سلام و خوش آمدید. ساعت 5 پس از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که سران و بسیاری از افراد شبکه حقانی پیش از آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی به یک محل مسون انتقال داده شده بودند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوید و همچنان برنامه‌های هفتگی ما در نیمه دوم این ساعت این هستند: رهبران زن و حقوق اساسی و بشری. همچنان تا لحظات بعد در تازه ترین رویدادهای خبری منطقه و جهان میشنوید که اردوی اوکراین میگوید جدای طلبان حامی روسیه دو جت جنگی اردوی اوکراین را در شرق این کشور سقوط دادند و جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در تلاشایش به هدف رسیدن به یک متارکه بین اسرائیل و گروه حماس چند گام به پیش رفته است. برمیگردیم اما اکنون تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را لیزا حیدری پیشکش میکند.
قرار است فردا روند تفتیش و بررسی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دوباره آغاز شود و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک ماه گذشته 300 تن را به جرایم مختلف بازداشت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بررسی تمام آرای ریاست جمهوری از فردا دوباره آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روند تفتیش آرا از عصر روز گذشته به خاطر آموزش ناظرین هر دو تیم انتخاباتی متوقف گردیده است.
به خاطر از اینکه یک انوارمنت یا یک محیط خوبتر و سالمتر ایجاد شود و ملل متحد همین نگرانی داشته که همه چیز باید بسیار به شکل روشن و بدون از اینکه ابهام باشد این روند باید پیش برد.
آقای نور همچنان افزود در نشست میان اعضای هر دو تیم انتخاباتی و سازمان ملل متحد تصمیم گرفته شد تا به خاطر شفافیت بیشتر این پروسه روند تفتیش آرا از فردا به صورت جدی آغاز خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک ماه گذشته 300 تن را به جرایم مختلف در سراسر کشور بازداشت کردند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در میان این افراد که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند اتباعی خارجی نیز شاملند.
در برج سرطان ما حدود 300 دستگیری داشتیم در سراسر افغانستان که با جرمای مختلف بوده و در میان اینا اتباعی خارجی دیده میشد و به خصوص اتباعی پاکستانی تروریست پاکستانی هم داشتیم.
آقای صدیقی افزود که در این مدت آنها توانستند از 25 حمله انتحاری در ولایات کابل، جوزجان و ننگرهار جلوگیری کنند. مسئولان محلی ولایت سمنگان میگویند یک دختر 22 ساله در این ولایت خودکشی کرده است. سراجالدین فطرت، ولسوال حضرت سلطان این ولایت به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منطقه آسیا آباد این ولسوالی صورت گرفته است. تا اکنون علت و انگیزه خودکشی این دختر روشن نگردیده است. و نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان امروز از هفته رسانه‌های اجتماعی تجلیل به عمل آورد. صدیق الله توحیدی رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت با آنکه آنها چندین مرتبه از حکومت افغانستان خواستند تا از این هفته به گونه رسمی تجلیل به عمل آورند اما تا اکنون حکومت در این راستا تصمیم اتخاذ نکرده است. پایان تازه‌ترین رویدادهای افغانستان در رویدادهای جهان با زرغونه منگل باشید. رادیو آزادی.
جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید در تلاش هایش به هدف رسیدن به یک متارکه بین اسرائیل و گروه حماس چند گام به پیش رفته است، ولی هنوز هم کارهای موجودند که باید اجرا شوند. کری این مسئله را امروز حین رسیدنش به بیت المقدس ابراز داشت، جایی که با بن کی مون سرمنشی ملل متحد ملاقات می کند. این دیدارها بخشی از تشدید تلاش های دیپلماتیک به هدف رسیدن به یک متارکه و خط جنگ دو هفته‌ای بین اسرائیل و حماس است. کری جزئیات بیشتر را در مورد این تلاش‌های دیپلماتیک نداد. از آغاز درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حماس در اوایل ماه جولای تا به حال 600 فلسطینی که اکثرشان غیر نظامی‌اند و 29 اسرائیلی که 27 آن عساکرند کشته شدند. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید اسرائیل با ادامه عملیات نظامی علیه تندروان حماس شاید جنایات جنگی را مرتکب شده است. نیوی پلی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد امروز در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، تخریب جزئی خانه ها در غزه توسط نیروهای اسرائیلی و کشتار اطفال را محکوم کرد.
147 children have been killed in Gaza over the past 16
days. وی میگوید 147 طفل در غزه در 16 روز گذشته کشته شدند. آنها حق زندگی کردن را داشتند. درست مثل اطفال هر کشور دیگر، قتل آنها نگرانی های را در مورد احترام به اصول تمایز، استفاده مناسب از قوه و اعتیاد در یک حمله ایجاد می کند. خانم پیلی گفت به نظر می رسد که امکان زیاد وجود دارد که در جنگ جاری در غزه قوانین بین المللی به مقیاس زیر پا شدند که می تواند جرایم جنگی معصوب شود. اردوی اوکراین می گوید جدای طلبان حامی روسیه دو جت جنگی اردوی اوکراین را در شرق آن کشور سقوط دادند. الکسی دیمیتروفسکی سخنگوی اردوی اوکراین می گوید سرنوشت پیلوت های این تیاره ها معلوم نیست. این دو جت نو سوخوی در نزدیکی شهر نیژنی هدف قرار گرفتند. جدای طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین چند ساعت پیش ادعا کردند که دو طیاره سو-25 را در نزدیکی نیژنی سقوط دادند. آنها گفتند یکی از پیلوت ها کتاپوت نموده و جستجوی وی ادامه دارد و طیاره دومی را که هدف قرار دادند تخریب شد ولی به پروازش ادامه داد. هلند امروز ماتم ملی را در یادبود از قربانیان حادثه سقوط طیاره مالزیایی اعلان کرده است. مارک روت صدر اعظم هلند میگوید اولین اجساد قربانیان سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین امروز به هلند منتقل می شوند. از جمله 298 قربانی این حادثه 193 آن اتباعی هلند بودند. ناظرین سازمان امنیت و همکاری که اروپا میگویند بیش از 200 جسد دیروز از منطقه سقوط طیاره که تحت کنترل جدای طلبان قرار دارد به شهر خارکوف منتقل شدند. خارکوف تحت کنترل حکومت اوکراین قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که اجازه می دهد زونهای قماربازی در بعض محلات شبه جزیره کریمیا که اخیراً از اوکراین جدا شده و با روسیه الحاق شد ایجاد شود. در یک گزارش منتشر شده در صفحه اینترنتی کرملین گفته شده که کریمیا در جمله 4 منطقه دیگر روسیه شامل شد که در آن قماربازی قانونی است. بر اساس قانون جدید مقامات کریمیا تصمیم خواهند گرفت که این قمارخانه ها در کجای کریمیا احداث شوند. سرگی اکسیانوف رئیس اداره کریمیا که از سوی روسیه حمایت می شود می گوید قمارخانه ها بیشتر در شهر یالتا و مناطق همجوار آن ایجاد خواهند شد. و خبر آخر که بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا میگوید پایان بیماری کشنده HIV/AIDS متصور است. کلینتون این مسئله را در 20th کنفرانس سالانه بیماری ایدز که امسال در ملبورن استرالیا دایر شده است ابراز داشت. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23 آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 29 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27 آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28 آسمان نیمه آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما فرست کاملتر گزارش ها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید
اطلاعات معاکیسته که قبل از آغاز این عملیات تعداد کثیری از سران شبکه حقانی و سایر گروه تروریستی با مراکز آموزششان از مناطق وزیرستان شمالی انتقال گردیدند.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. آیا نظام پارلمانی بر افغانستان مؤثر است یا
سپردن قدرت در افغانستان با دو رهبر به جای یک رهبر حل اختلافات موجود را در آنجا با خطر روبرو می کند؟
این تحلیل مرکز خبر رادیو آزادی را هم در این برنامه هم میشنوید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی حقوق اساسی و بشری و همچنین رهبران زن را میشنوید.
این مشکلات در حقیقت فراراه ما بوده، ولی خوشبختانه هیچ کدامش مرا نتانسته از دست خواندنم، از زحمت کشیدنم دل سرد بسازه.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که شبکه حقانی قبل از آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی به محل مسون انتقال داده شده. سخنگوی این ریاست امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در کنار شبکه حقانی گروه های دیگر که با شبکه استخبارات پاکستان رابطه دارند نیز در این عملیات آسیب ندیدند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که هسته اصلی شبکه حقانی دو هفته قبل از راه اندازی عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی توسط ده‌ها واسطه نقلیه به ساحات امن پاکستان انتقال شده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان جریان عملیات نظامی پاکستان را در وزیرستان شمالی از نزدیک نظارت می کنند و تا حالا این عملیات هیچ دستاوردی نداشته است. با گفته آقای صدیقی در عملیات نظامی نیروهای پاکستان در وزیرستان شمالی با شمول اعضای شبکه حقانی هیچ تروریست بین المللی آسیب ندیده است.
اطلاعات معاکیسته که قبل از آغاز این عملیات تعداد کثیری از سران شبکه حقانی و سایر گروه تروریستی با مراکز آموزششان از مناطق وزیرستان شمالی انتقال گردیدن و بعضشان به طرف کروم ایجنسی، حوامی شهر کراچی، کویته و حتی اسلام آباد انتقال گردیدن.
سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان افزود که گروه های تروریستی گلبهادر و لشکر طیبه که با گفته او با ISI یا شبکه استخباراتی پاکستان در ارتباط هستند نیز از عملیات در وزیرستان شمالی مسئول بوده اند. نظامیان پاکستان نزدیک به 40 روز قبل عملیاتی را به هدف سرکوب ساختن مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی براه انداختند. نظامیان پاکستان ابراز داشتند که از آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی بیش از 450 تن از مخالفان مسلح کشته شده اند. جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز به روز سه شنبه در کابل گفت که مقامات پاکستان برای او اطمینان داده اند که به شمول شبکه حقانی گروه های تروریستی رانده شده اند و توان فعالیت دوباره را ندارند. اما وزارت خارجه افغانستان قبل از این گفته است که عملیات در وزیرستان شمالی طور صورت نگرفته است که قناعت حکومت افغانستان را فراهم کند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان نیز میگوید که این عملیات باعث ناامنی های بیشتر در منطقه شده است.
به همین دلیل است که تا حال هیچ تروریست شناخته شده نه از بین رفته و نه دستگیر شده از اثر عملیات. این عملیات پاکستان نه تنها عاری از موثریت بوده بلکه باعث بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه نیز گردیده.
رئیس جمهور کرزی نیز با آغاز عملیات نیروهای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی اظهار داشته بود که باید این عملیات در برابر همه تروریستان به گونه یکسان صورت بگیرد. مقامات پاکستان نیز تعهد کرده بودند که در جریان این عملیات همه گروه‌های تروریستی هدف قرار خواهند گرفت و از افغانستان خواسته بودند که در این قسمت با پاکستان همکاری کند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان میگویند که پاکستان مانند گذشته در عقب عملیات نظامی وزیرستان شمالی نیز اهداف خاصی دارد و به خواستهای حکومت افغانستان در این قسمت توجه نخواهد کرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 5:15 وقت کابل است. تا لحظات بعد سیستم پارلمانی راه حل پرمخاطره در افغانستان مقاله تحلیلی بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی است که جزئیاتش را تا لحظات دیگر خواهید شنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. اکنون گزارش داریم در مورد تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش آرا که ناوقت روز سه‌شنبه متوقف شد فردا دوباره آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که به هدف آموزش ناظران پروسه تفتیش آرا متوقف شده است. در این حال یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که این اقدام به منظور تقویت پروسه تفتیش آرا اتخاذ شده. لیزا حیدری موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
از آغاز پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این دومین بار است که این روند برای چندین ساعت متوقف می‌گردد. روند تفتیش آرا برای بار دوم از عصر روز سه‌شنبه به خاطر آموزش ناظرین این پروسه متوقف شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است این روند به روز پنجشنبه دوباره آغاز گردد.
کمیسیون مصمم به است که سر از فردا به شکل جدی‌تر و تیم‌های بیشتر و سریع‌تر روند پیش ببرد. بحثی که امروز کمیسیون مستقل انتخابات داشت در رابطه با ازدیاد تیم‌های تفتیش بود، تصمیم می‌شده که فردا شاید در حدود 10 تیم در هر شفت اضافه شود، بالا از این کار بشه و همچنان آموزش کارمندایی که نیاز از یکی از موارد می بوده که باید خوبتر آموزش ببینند.
با این همه یونما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که توقف مجدد پروسه تفتیش آرا به هدف تقویت پروسه و ایجاد محیط مساعد برای تفتیش اتخاذ شده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که یونما به منظور پیشبرد بهتر امور تفتیش با کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، ناظرین ملی و بین المللی و ناظرین هر دو تیم انتخاباتی آموزش می‌دهد. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی و همچنان ناظران هر دو تیم انتخاباتی در کابل آغاز شد. در عین حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا اکنون صندوق‌های آرای 15 ولایت به دفتر مرکز کمیسیون انتقال یافته و صندوق‌های رأی 4 ولایت دیگر در حال انتقال است.
از سر تا سر افغانستان در حدود 12233 صندوق رأی دهی با دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورسیده از 15 ولایت افغانستان می باشد. در حدود 4 ولایت دیگر هستند که موادشان بارگیری شده در حالت انتقال است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند تفتیش آرا در مدت 3 هفته به پایان خواهد رسید، اما آگاهان میگویند که با توجه به کندی در این پروسه و تأخیر در تفتیش آرا ممکن این روند هفته‌ها طول بکشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در خصوص چگونگی امضای طرح موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی دیدگاه متفاوت دارند. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که تیم رقیبش تاکنون تمایل به صحبت روی جزئیات این توافقنامه نشان نداده، اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید که بحث در مورد محتویات این توافقنامه پیش از وقت است. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
با گذشت کمتر از 2 هفته از توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی ایجاد حکومت وحدت ملی، هنوز هم متن این توافقنامه میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به امضا نرسیده است. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله میگوید که در پیوند به این توافق تاکنون هیچ نوع پیشرفت و گفتگو میان هر دو نامزد صورت نگرفته است. سید آقا فاضل سنگچورکی سخنگوی این تیم روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که تیم رقیبشان در مورد امضای موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی علاقمندی نشان نداده است.
در ملاقاتهایی که دو کاندید با هم داشتند در مورد ضرورت روشن شدن محتویات توافقنامه صحبت کردند و حتی پیشنهادات صورت گرفت که تیم‌های مشترکی از دو طرف تعیین شود که تیم‌ها بالای محتویات توافقنامه بحث کنند و به یک نتیجه واحد برسند. اما جانب مقابل چندان علاقه و رغبتی در این خصوص نشان نداده.
پس از شکست بنبست انتخابات افغانستان با پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور، هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. بر اساس توافق میان هر دو نامزد باید حکومت وحدت ملی به رهبری نامزد برنده ایجاد گردد و یک پست اجرایی نیز در چوکات حکومت به میان آید. این در حالی است که جیمز دابنس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه به طور جداگانه با نامزدان انتخابات جمهوری افغانستان دیدار کرد. عبدالله که از این نامزدان در دیدارش با آقای دابنس تاکید کرده است که موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید هر چی زودتر میان دو نامزد امضا شود. در این حال تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید که بس در مورد محتویات این توافق قبل از وقت است و باید منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات بود. طاهر زهیر یک عضو تیم تحول و تداوم:
تشکیل حکومت وحدت ملی موکول شده به بعد از اعلان نتیجه انتخابات. هرگاه نتیجه انتخابات اعلان شد، هر یکی از دو نامزد که برنده انتخابات بود مکلف هست به اساس توافق صورت گرفته که طرح حکومت وحدت ملی را روی دست بگیرد.
در این میان آجی سید داوود آگاه امور سیاسی میگوید که پیش از امضای موافقتنامه در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی باید هر دو نامزد ریاست جمهوری روی جزئیات آن بحث کنند.
پیش از اینکه یا طرف امضای این توافقنامه وحدت ملی برن، ما فکر میکنم که سر جزئیات باید صحبت شود. چرا میالم شما میبینین که در بخش اول که او بخش تکنیکی هر روز مشکل پیدا میشه. یعنی به مراتب بخش اول ساده تر از نظر به بخش وحدت ملی افغانستان.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که از روز پنجشنبه هفته گذشته روند تفتیش آرای دار و دوام انتخابات ریاست جمهوری با وقفه ها ادامه داشته و تا حالا معلوم نیست که کدام کاندید برنده انتخابات خواهد بود.
گزارش بود از فریبا واحدی. در این آخرها از ایجاد سیستم پارلمانی در افغانستان سخن زده می شود. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش را تحت عنوان سیستم پارلمانی راه حل پرمخاطره در افغانستان تهیه کرده است. ستار فروغ جزئیات این گزارش را پیشکش می کند.
ایجاد سیستم پارلمانی در افغانستان شاید یک راه حل تنش‌های موجود سیاسی در این کشور باشد، اما خطرات را نیز به دنبال خواهد داشت. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به خاطر رفع اختلافات در زمینه نتایج دوره دوم انتخابات روی تغییر سیستم سیاسی در این کشور توافق نمودند. نظام ریاستی در افغانستان از مدل آمریکایی شکل گرفته، اما به سیستم پارلمانی مثل فرانسه مبدل خواهد شد. در این سیستم جدید نقش رئیس جمهور تحت سایه قدرت صدراعظم قرار خواهد داشت. نظر به تیوری موثریت ایجاد سیستم پارلمانی در این خواهد بود که قدرت به صورت مساوی تقسیم می شود. اما این گام پر از خطر است، زیرا ایجاد این سیستم زمانگیر بوده و این اطمینان هم وجود ندارد که در افغانستان نتیجه خوب بدهد. مایکل کوگلمن یک عضو مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن می گوید تغییر نظام سیاسی در افغانستان شاید موثریت داشته باشد، اما به گفته او این مسئله خالی از خطرات نیز نخواهد بود.
سپردن قدرت در افغانستان به دو رهبر به جای یک رهبر حل اختلافات موجود را در آنجا با خطر روبرو می کند. در صورتی که بین آنها اختلافات وجود داشته باشد، حکومتداری برایشان دشوار خواهد بود.
اما سیستم پارلمانی از انتقال قدرت تنها به یک شخص جلوگیری می کند. در همین حال گرامی اسمیت یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران می گوید قدرت بیشتر در دست یک شخص سیستم سیاسی افغانستان را به شدت متاثر کرده است.
راه مسئولیت باید برای فرد بازنده موجود باشد. این اطمینان باید وجود داشته باشد تا طرف بازنده در انتخابات از همه چیز محروم نمی شود و با چنین یک حالت مواجه نمی گردد که همه چیز در اختیار یک تن قرار خواهد گرفت.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان توافق کردند که به هدف حل اختلافات انتخاباتی حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند. محمد محقق معاون دوم عبدالله اخیراً به رادیو آزادی گفت برنده انتخابات رئیس قوای اجرایی را در حکومت جدید تعیین میکند. دو سال بعد در قانون اساسی افغانستان تغییر وارد خواهد شد تا زمینه برای ایجاد سیستم پارلمانی در این کشور مساعد گردد. در آن صورت موقف رئیس قوای اجرایی به صدارت ارتقا خواهد نمود. این به سیستم سیاسی فرانسه شباهت دارد که رئیس جمهور و صدراعظم هر دو در قدرت شریکند و صدراعظم به پارلمان پاسخگوی است. تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در این مورد تبصره نکرده است. تغییر سیستم سیاسی در افغانستان به کار زیاد، تعهد و حوصله نیاز دارد. رئیس جمهور که به اساس قانون صلاحیت تعیین وزیران و برطرفی آنها را دارد، همچنان می تواند که تعیین یک فرمان پست رئیس قوای اجرایی را ایجاد نماید. اما برای تشکیل کرسی صدارت که رئیس جمهور صلاحیت برطرفی صدراعظم را ندارد، نیاز است تا در قانون اساسی تغییر وارد شود. برای تعدیل قانون اساسی باید لویه جرگه برگزار شود و پس از تایید این جرگه تغییر در این قانون از سوی هر دو مجلس شورای ملی نیز تصویب شود. رئیس جمهور می تواند شرکت کننده های لویه جرگه را تعیین کند و به این ترتیب خواهد کوشید که فیصله جرگه به میل خودش صورت بگیرد و در نهایت تصمیم اتخاذ نماید که چه کسی برای احراز کرسی صدارت انتخاب شود. این مسئله راه را برای حل جنجال ها بر سر نقش صدراعظم باز خواهد کرد. اما پیش از راه‌اندازی لویه جرگه باید انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار شود. با آنکه پیشنهادات مطرح شدند که سال آینده در کنار انتخابات شورای ملی انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز برگزار گردد، اما کدام فیصله در این مورد صورت نگرفته است. حتی اگر تمام مشکلات از میان برداشته هم شوند، سؤال عمده این است که آیا سیستم پارلمانی در افغانستان کارا واقع خواهد شد و گریگوشای مشکلات در دراز مدت خواهد بود؟ عبدالله عبدالله با ابراز خوشبینی گفته است که برای ختم حاکمیت یک شخص به اصلاح سیستم سیاسی نیاز است. عبدالله می گوید به این باور است که چنین سیستم فاصله میان مردم و حکومت را کاهش می دهد. کوگلمن از مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون می گوید که زمینه نسبت به هر وقت دیگر برای رویکار آمدن این سیستم جدید در افغانستان مساعد است. به گفته وی، ریشه دموکراسی در این کشور در حال گسترش است، نهادهای دولتی انکشاف می کنند، تنش‌های قومی و مذهبی آرام شده و توافق نظر روی مسائل موجودند.
شرایط نسبت به هر زمان دیگر برای سیستم پارلمانی فراهم است. حتی در مقایسه با کشورهای مثل عراق، وضعیت در اینجا بسیار مساعد است.
اما رئیس جمهور کرزی که از 13 سال به این سو قدرت را در افغانستان در دست دارد، هشدار داده است که ایجاد سیستم پارلمانی این کشور را پارچه پارچه خواهد ساخت. حامد کرزی با تازگی در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که افغانستان هنوز برای سیستم پارلمانی آماده نیست.
گزارش بود با اساس مرکز خبر رادیو آزادی. گزارش دیگر ما این است که ده‌ها تن از باشنده های کابل و حامیان حزب همبستگی افغانستان در واکنش به حملات اخیر مخالفان مسلح در کشور و همچنان بمباران اسرائیل بر فلسطین دست به تظاهرات زدند. خبرنگار ما صفی الله استانکزی گزارش می‌دهد.
ده‌ها شهروند کابل و حامیان حزب همبستگی به خاطر محکوم نمودن حملات مخالفین مسلح افغانستان که در آن شماری از افغان‌های ملکی کشته و زخمی شدند و همچنان به خاطر محکوم نمودن حملات اسرائیل بر فلسطین و کشته شدن مردم بیگناه فلسطین، امروز در شهر کابل دست به تظاهرات زدند. مظاهرچیان خواهان توقف هرچه عاجل‌تر این حملات شدند. سیله غفار یکی از اعضای حزب همبستگی افغانستان در رابطه چنین گفت:
تمام مردم افغانستان میخوایم که تا وقتی که ما متحد باشیم، تا وقتی که ما بسیج باشیم، علیه دشمنان ملت روز خوش خوشبختی نخواهد بود. برکت امروز ما به خاطر تکبیر تمام حملات در افغانستان، چی او در ارگون است، چی او در بدخشان است، چی او در هلمند است، چی در جای دیگر است، همچنان غزه. گفتم میتونم تمام حملاتی که امروز در ارگون و غزه و جای دیگر میشه، فقط اینا عملات است که اینا پیش از پیش برنامه شده است.
مظاهره کنندگان به روز چهارشنبه در کابل از جامعه جهانی نیز خواستند تا جلو همچون حملات را بگیرند. حفیظ راسخی که از اعضای حزب همبستگی در مورد چنین میگوید:
خواست ما از جهانیان و از کسانی که حامی مردم عام هستند این است که بر ضد حملات ظالمانه اسرائیل بر فلسطین و در افغانستان علیه طالبان که از طرف پاکستان حمایت میشوند صدا بلند کنند. ما این حملات را به شدت تقبیل میکنیم و خواهان توقف هر چه عاجل آن هستند.
در واکنش به حملات اخیر مخالفان مسلح افغانستان که ده ها افغان ملکی در آن کشته و زخمی شدند و نیز بر ضد حملات اخیر اسرائیل بر فلسطین، در شهرهای مختلف افغانستان مردم عام و اعضای احزاب سیاسی تظاهرات را انجام دادند. مظاهره روز چهارشنبه نیز که در کابل برگزار گردید، مردم در آن حملات اخیر بر افغانها و فلسطینیان را محکوم کردند. صفی الله استانگزای، رادیو آزادی کابل.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 5:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل در استیدیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که در جریان یک ماه گذشته 300 نفر را به جرایم مختلف در سراسر کشور بازداشت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید روند تفتیش و بررسی تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری از فردا دوباره سر گرفته می شود. این پروسه دیروز به دلیل بعض مشکلات در جریان تفتیش آرا متوقف شد. تحایفی که برای رئیس جمهور کرزی در 13 سال گذشته از سوی تعداد از رهبران جهان اعدا شده بود، بعد افغانستان بانک سپرده شد. از این تحایف و حیث سرمایه ملی نگهداری خواهند شد. جان کری وزیر خارجه امریکا که امروز به اسرائیل رسید، گفته است در تلاش‌هایش به هدف رسیدن به یک متارکه بین اسرائیل و گروه حماس چند گام به پیش رفته است. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید اسرائیل با ادامه عملیات نظامیش علیه تندروان حماس در غزه شاید جنایات جنگی را مرتکب شده است. اردوی اوکراین میگوید جدای طلبان حامی روسیه دو جت جنگی اردوی اوکراین را در شرق آن کشور سقوط دادند. و هالند امروز ماتم ملی را در یاد بود از قربانیان حادثه سقوط طیاره مالیزیایی اعلان کرده است.
و اکنون چند خبر ورزشی را از لیزا حیدری بشنوید.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی یک روزه تیم زیمبابوه را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم زیمبابوه نتوانست 261 دوش تعیین شده سوی افغانستان را پوره کند و بازی را با 2-3 دوش به افغانستان واگذار کرد. دولت صدران بازیکن افغان در دو آور اخیر با به دست آوردن 24 امتیاز افغانستان را برنده این بازی ساخت. قرار است افغانستان فردا در استادیوم بولاوایو بازی چهارم یک روزش را در مقابل زیمبابوه نیز انجام دهد. اگر افغانستان بازی فردا را برنده شود، در چهار مسابقه یک روزه امتیازاتش را با زیمبابوه، یکی از اعضای شورای جهانی کرکت، مساوی خواهد ساخت. سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که کرام الدین کریم رئیس تربیت بدنی کدام قانون ورزش را نقض نکرده که بلوی سارنوالی معرفی شده است. کرام الدین کریم از سوی کمیسیون سمع شکایت مشران و جرگه به دلیل مداخله بی‌مورد در مسائل ورزشی و تخطی از فرمان رئیس جمهور کرزی در این قسمت بلوی سارنوالی معرفی گردیده است. اما رامین سالک سخنگوی کمیته ملی المپیک میگوید که آقای کریم هیچ اقدامی نکرده که تخطی از قانون بوده و فعالیت‌های ورزشی آسیب رسانیده باشد. و رقابت‌های تکواندو میان بازیکنان سنپایین امروز در قاضی استادیوم کابل آغاز شد. ظریف جلال، آمر دفتر ریاست تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت این بازی میان بازیکنان ولایت کابل در دو کاتگوری برگزار می شود. به گفته او در این دو کاتگوری بازیکنان دارای سن 5 الی 6 سال و 7 الی 8 سال شامل هستند. آقای جلال افزود که این بازی با گرامی داشت از ماه مبارک رمضان آغاز شده است. از سوی دیگر کمیته ملی المپیک افغانستان از برگزاری این بازی ها ابراز تأسف کرده، میگوید که این یک دست‌درازی آشکار ریاست تربیت بدنی در فدراسیون تکواندو می باشد. پایان تازه ترین رویدادهای ورزشی.
تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد تلاش‌ها برای برقراری آتش بس میان نیروهای اسرائیلی و گروه حماس.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و جنگجویان حماس گام‌های بجلی برداشته شدند. جان کری این مسئله را امروز در بیت المقدس ابراز کرد. در این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر بحث روی منازعه بین دو طرف یک نشست اضطراری را در ژنو برگزار کرده است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروخ می‌شنویم که همین اکنون در استودیو است.
وزیر خارجه آمریکا امروز پس از ورود به بیت المقدس گفت با آنکه پیشرفت در خصوص تامین آتش بس میان اسرائیل و جنگجویان حماس صورت گرفته است، اما هنوز هم نیاز به کار بیشتر است. قرار است جان کری در بیت المقدس با منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون ملاقات کند. این گفتگوها بخشی از تلاش های دیپلماتیک است که به هدف برقراری آتش بس و خاتمه دادن به درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان انجام می شود. بیش از دو هفته می شود که این درگیری ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا در مورد تلاش های دیپلماتیکش جزئیات ارائه نکرد. تا کنون به اساس گزارش ها بیش از 600 فلسطینی که بسیارشان افراد ملکی بودند و 29 اسرائیلی به شمول 27 عسکر و دو غیر نظامی کشته شدند. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در خصوص بحث روی منازعه جاری میان دو طرف در شهر ژنو برگزار کرده است. نوی پلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در آغاز این جلسه تخریب ظالمانه منازل در غزه به وسیله اسرائیل و کشتار اطفال را محکوم کرد.
147 children have been killed in Gaza over the past 16 days.
او میگوید 147 طفل ظرف 16 روز گذشته در غزه کشته شدند. آنها مانند اطفال دیگر کشورها حق زندگی کردن را داشتند. کشتار این اطفال نگرانی های را در مورد اصول تمایز و اقدام احتیاطی در حمله را به وجود آورده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فیر به سنجش راکت و هاوان از سوی حماس به داخل اسرائیل را نیز محکوم کرد. از سوی دیگر بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد پس از ملاقات با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت حملات راکتی جنگجویان حماس بالای اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان در نتیجه حملات عساکر اسرائیلی در غزه را تقبیح می کند. او در ادامه گفت
The violence must stop now, as I said. Dialogue must begin. That's what I am now.
خشونت همین حالا باید متوقف شود. طوری که گفتم دیالوگ یا گفتگو باید آغاز شود. من طرفین زیدخل را برای این کار تشویق می کنم. در همین حال رئیس جمهور اسرائیل گفت متاسف است که شرکت‌های هوایی آمریکا و اروپا به خاطر تهدید راکت از جانب فلسطینیان پروازهای خود را به اسرائیل متوقف کردند. شیمون پرس تاکید کرد که به جای توقف پروازها به اسرائیل باید حملات راکتی را متوقف کرد. از سوی دیگر محمود عباس رئیس اداره فلسطین میگوید زمان آن فرا رسیده است تا همه با صدای بلند در مورد عدالت علیه کشتار و تخریب از سوی نیروهای اسرائیلی صحبت
کنند. عباس گفت که قوای اشغالی با عبور از تمام خطوط قوانین بشری و بین المللی را زیر پا کردند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. یادآور میشم که در ساعت 7 شام تا 7 صبح میتوانید برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از ذاکره مقدم. او از ولسوالی لعل سرجنگل غور است و در کابل به دنیا آمده است. ذاکره درسای ابتدایی خود را در کابل خوانده و از رشته زبان ادبیات پوهنتون بلخ فارغ التحصیل شده است. او میگوید که برای رسیدن به موفقیت از موانع و سدهای زیاد گذشته است. از خودش میشنویم که چه کسی در پشت این موفقیتش دست داشته است.
که ما در موقف فعلی قرار دارم، در قدم اول از خانوادم بسیار زیاد سپاسگزار هستم، چون برای رشد و نمو و تکامل هر انسان نقش اول و اساسی خانوادهش داره و بعدا زحمات را که خود ما کشیدیم قابل قدر هست، چون در بخاطر رسیدن به هدف، بخاطر کامل ساختن شخصیت باید مشکلات زیاد را تحمل کرد و راه های زیاد را پیمود. گرچه من نمیتونم خود یک رهبر بگویم، ولی در حدی هست که مثلا میتونم با خانم های زیادی در یک جمع شیشتیم، گرچه کار عملا انجام دادیم، صحبت کردیم، بعضی اوقات مشوره دادیم و میشه که از تغییرات مثبتی که در زندگی ما از دیروز تا امروز آمده و شخصیت متفاوت ما که از دیروز تا امروز هست میشه یک رهبر کوچک گفت.
ذاکره جان، از تغییر دیروز تا امروز، از تغییر مثبت گفتین که یک راه طولانی را تا رسیدن به این موفقیت امروز پیمودین. میشه از این تغییر بر ما قصه بکنین، مخصوصا از سالهای دشوار زندگیتان؟
ما تا صنفای 5 و 6 درس خوندیم و خاطرات خوبی را بیاد دارم، ولی بعد از صنف 7 تا صنف 12 با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم کردیم. مثلا وضعیت خراب اقتصادی بوده در بعضی از حالات، در بعضی از سالها نبود امنیت بوده، نبود مکاتب مسلکی بوده. این مشکلات در حقیقت فراراه ما بوده، ولی خوشبختانه هیچ کدامش ما را نتانسته از دست خواندنم، از زحمت کشیدنم دل سرد بسازه. ما با تمام مشکلات خانوادگی، شخصی، اجتماعی، امنیتی، هر چیزی که سر راه ما بوده مبارزه کردیم، پیش رفتیم تا زمانی که تانستیم مکتب خلاص بکنم. ما در زمانی که شاگرد مکتب بودم، در کنار از اینکه یک شاگرد نسبتا متوسط بودم، نجات لایق، نجات طلب، ولی از جرات 100% برخوردار نبودم. و زمانی که من مکتب خلاص کردم، در امتحان کنکور شرکت کردم و اولین تغییر مثبت که در زندگی ما آمد واقعا کامیابی ما در کنکور بود و راه پیدا کردن ما در دانشگاه. وقتی در دانشگاه رفتم کاملا یک محیط جدا، موضوعات جدا، مشکلات جدا و دفعه جدا. باز هم ما در اونجا مبارزه کردم، از با تمام مشکلاتی که در راه ما بود مبارزه کردم، پیش رفتم تا اینکه موفق
مثلا
نتانستم.
یک نمونه ایش را میشه بر ما قصه بکنین؟
اولی که دانشگاه معیاری نبود، امکانات 100% فراهم نبود و بازم مشکلات اقتصادی همچنان که متاسفانه در جامعه تمام خانواده ها را فرا گرفته و خانواده ما هم جزی از همو خانواده ها هست. زمانی که من محصل بودم گاهی ناگاه مشکلات اقتصادی هم دامنگیر ما بود، ولی این دو مشکل مرا منصرف ساخته نتانست از درس خوندن. من پیش رفتم درس خوندم تا اینکه تانستم دانشگاه را تمام بکنم، ولی تغییرات اصلی و اساسی در زندگی من بعد از فراغتم از دانشگاه به وجود آمد.
از اولین تجربه کارتان به عنوان یک دستاورد به ما قصه بکنین ذاکره جان.
شرایط کاری، پیدا کردن کار، نسبتاً دشوار بود، نسبتاً سخت‌تر بود. بالاخره من راضی شده بودم به اینکه حتی ما یک کار بسیار ساده برای من پیدا شوه و مزد بسیار ناچیز داشته باشم. من راضی شده بودم به اینکه من اگر بتونم در یک ماه 2-3 هزار پیدا کنم، پس بزرگترین کار برای خودم و برای خانواده‌ام انجام دادیم. تا این که من تانستم آیست آیست با تلاشم، با امتحان دادن در دفاتر دولتی، غیر دولتی، مکاتب، زحمت کشیدن زیاد، بالاخره تانستم به صفت ترنر در یک دفتر غیر دولتی استخدام شوم، انتخاب شوم و با وظیفه انجام بدم. و خوشبختانه اولین کار ما با خانمای خانه بود، با خانمایی که در قریای بسیار دور زندگی میکردن، با خانمایی که در مورد حقشان، در مورد وضعیتشان، در مورد این امکانات زندگی، در مورد شرایط زندگی، در مورد تربیه اطفال، در مورد این که خصوصیات یک خانم خوب چی هست، متاسفانه هیچ نواگاهی را نداشتن. وقتی من در مقابل این خانما استاده می شدم، از یک طرف خود خوشبخت احساس می کردم با امو موضوعات ساده و کوتاهی که ما به اونا آماده کرده بودیم، در حقیقت مطمئن بودم که یک تغییرات در ذهن این خانما می آید اگر در زندگیشان نگاید.
چقدر زندگیشان را یا ذهنشان را حداقل شما تغییر دادین با امی برنامه‌ای که به پیش می برین؟
خب برنامه‌ای را که ما برای خانما به پیش می بودیم، در حقیقت یک برنامه 6 ماهه بود و تمرکز اصلی در او برنامه فقط بحث با خانمای خانه بود. بحث روی این که شما هم انسان هستین، شما را هم خداوند خلق کرده، شما هم از حقوق انسانی و اسلامی برخوردار هستین. این برنامه ما به شکل دایر کردن ورکشاپ ها، به شکل صحبت آزاد با خانما بود و در هر ماه ما 2-3 ورکشاپ به خانما دایر میکردیم. مثلا ما بیشتر تمرکز ما در قریجات برای خانما روی رویه ایشان با اطفالشان بود. شما این را باور بکنین، در اولین ورکشاپ ما، چون خانم ها معمولا در قریجات اطفال خود با خود می آوردن، اینا خیلی با اطفالشان به شکل نادرست رویه می کردن، مثلا دو زدن، رد و کوب کردن و رویه نادرست. ولی ما برشان در کنار از این که در مورد حق و حقوق خودشان گفتیم، در مورد وظیفه یک مادر، روش درست تربیه اولاد زیاد زیاد صحبت کردیم. و در ختم پروگرام ما بعد از 6 ماه، ما شاهد یک تغییرات خیلی مثبت بودیم. دیگه شما باور کنین که خانما با اولادایشان رویه خیلی خوب می داشتن، شخصیت خود پیدا کرده بودن و خود به صفت یک انسان می دیدن. در اولین روزهایی که ما با خانما صحبت می کردیم، شما باور کنین از بس اعتماد به نفس خانما متاسفانه ضعیف بودن، وقتی برشان می گفتیم چند ساله هستی، اگر خانم کنار دستش می گفت من 5 ساله هستم، بس که کسی که کنارش نشسته بود، در حالی که یک خانم 40 ساله بود، او می گفت که من هم 5 ساله هستم. وقتی می پرسیدیم می گفت خب فلانی گفت، من هم امو گفت زنم. و خودشان بی اندازه بی باور بودن، احساس می کردن که زن یعنی یک موجود اضافی در خانه، یعنی یک موجودی که بر خدمت مرد آفریده شده و باید همیشه کارش فرمانبرداری از مرد خانه باشه و حق بیرون رفتن نداره، همیشه خانه باشه، هر چی که مرد خانواده دستور میده او باید انجام شه.
با توجه به این همه دستاوردها و این همه تغییر مثبت در زندگی شما، زاکره جان، چه چیز شما را نگران می سازه نسبت به آینده افغانستان؟
خب چیزی که سبب نگرانی ما در شرایط امروزی هست، وضعیت نگران کننده زنها در غور هست، چون متاسفانه از یک طرف حضور خانم‌ها در اجتماع در موضوعات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خیلی کم رنگ است. ما در غور فقط در داخل شهر، فقط در مرکز حضور خانم‌ها را احساس میکنیم. و از طرف دیگر وضعیت زندگی خانم‌ها در قریجات، در ولسوالی‌ها نگران کننده هست، چون متاسفانه بر علاوه که اینا امکانات اساسی زندگی را مثل مکتب و شفاخانه و به این موضوعات در دسترس ندارن، عنعنات ناپسند موجود در قریجات و ولسوالی‌ها دخترایی را که امروز به مکتب میرن مانعی شده. ما شاگردایی را سراغ داریم با وجود اول نمره بودن فقط تانستن تا صنف 6 درس بخوانند، دیگه بعد از او به خاطر که کلان شدن درشان اجازه داده نمیشه. پس این وضعیت واقعا نگران کننده هست، چون دخترای امروز ما مادرای فردا هستن. وقتی امروز اینا نتونن از تمام امتیازات، از تمام آنچه که مربوط به خودشون است استفاده کنه و بتونن به یک جایگاه درست و اجتماعی خود برسن، فردا مطمئنن با مشکلات زیاد روبرو میشن، ولی ما تلاش میکنیم به خاطر بهبود وضعیت مبارزه میکنیم. باز هم امیدوار هستیم که انشالله تغییرات مثبت رونما گرده و دخترای امروز رهبران و مادرای بسیار خوبی فردا باشن.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را بپذیرید. خوشحال هستم که باز هم در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. شما می توانید این برنامه را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. موضوع مورد بحث برنامه این هفته ما را حق حریم خصوصی تشکیل می دهد. امیدوار هستم که موضوع برنامه بر شما جالب و مفید تمام شود. خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای ایثار، شما را در یکی از برنامه‌های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید می‌گوییم. در ابتدا شما می‌خواهیم که در مورد حریم خصوصی بر ما معلومات بدین.
به نام یاد خدا، درود سلام بر انسان‌های حق طلب و عدالت طلب. بله، حریم خصوصی یکی از حقایق است که در جهان معاصر، در جهان مدرن، یکی از حقای بشری بسیار مسلم انسان شمرده شده و خوشبختانه در قانون اساسی جدید افغانستان هم به عنوان یک حق برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته شده است. اهمیت حریم خصوصی در این است که حریم خصوصی باعث رشد شخصیت انسان میشه. اما طوری که میفهمیم، زندگی انسان دو ویژگی داره. اول، انسان به عنوان یک موجود مستقل است، یعنی استقلال فردی یک شخص باید حفظ شود. از طرف دیگر، انسان یک موجود اجتماعی است. پس به دولت ها است که قواعد را طوری تنظیم میکنه که از یک طرف استقلال فردی یک شخص حفظ شود و از طرف دیگر امن و نظم و اخلاق عمومی حفظ شود. پس تعادل میانه از اینا در واقع کامیابی نظام حقوقی یک کشور. پس حریم خصوصی یکی از حقای بشری مهم ما است و برای ما، به خاطر اینکه انسان هستیم، صرف نظر از هر ملاحظه دیگری بر ما تعلق می گیرد.
تشکر. تعریف شما از حریم خصوصی چی است؟
حریم خصوصی به محدوده از زندگی انسان اطلاق می گردد که توسط قانون یا عرف تعیین می شود و با عموم ارتباط نداره و اگر دیگران بدون مداخله قانون به حریم خصوصی یک شخص مداخله می کنند، باعث جریان‌دار شدن احساسات شخص شده و سبب تحقیر و نزد دیگران می گردد. پس چیزی که در حریم خصوصی مهم است این است که اول توسط قانون یا عرف تعیین می شود و دیگر با حوزه عمومی ارتباط نداره، یعنی برای یک فرد تعلق میگیره. و از طرف دیگر، اگر بر حریم خصوصی یک شخص مداخله خودسرانه صورت بگیره، باعث جریان‌دار شدن احساسات و تحقیر شدن وی میگرده.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. ما در برنامه این هفته روی حق حریم خصوصی با خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. آقای ایثار، کدام موارد شامل حریم خصوصی می شوند؟
بله، موارد شامل حریم خصوصی می شه. مورد اولش زندگی خصوصی یک شخص است. یعنی زندگی خصوصی یک شخص به قلمرو اطلاق می گردد که به خود وی تعلق می گیرد. یعنی می تواند هویت خود به هر شکلی که می خواهد اظهار بکند، تصمیم می گیرد که با دیگران ارتباط داشته باشد و یا نه تنها باشد. این زندگی خصوصی یک شخص مورد اول حریم خصوصی بود. مورد دوم که زندگی یا خانواده یک شخص است. شما می فهمید که حق ازدواج که مبنای تشکیل خانواده است بین عنوان حق بشری بر اساس شناخته شده است و فرد حق دارد تا در خانواده زندگی بکند. این هم جزء از مصادیق حریم خصوصی است. دیگر مسئله مکاتبات و مراسلات یک شخص است که از مداخلات خودسرانه باید در امان باشد. و مسئله دیگه بسیار مهم است، شرافت و حیثیت یک شخص. ما شما میفهمیم که انسان به لحاظ حقوق بشری و به لحاظ دید اسلامی و شرعی دارای کرامت است و حیثیت و کرامتش در هیچ موردی و در هیچ وقتی نباید مورد لطمه قرار بگیره. چیزی که من میخوام تاکید بکنم در رابطه با زندگی خصوصی و موارد و مصادیق را که شامل میشه سه مورد است، بسیار مهم است. مورد اول اطلاعات یا معلومات شخصی است که شامل تاریخ تولد، محل تولد، وضعیت تعهل و تجرد، وضعیت مالی یا مثلا وضعیت صحی یک شخص. این از جمله اطلاعات شخصی است که جزء حریم خصوصی میشه. متاسفانه در این مورد نه دولت چندان توجه میکنه و نه هم اتباع ما چندان توجه نمیکنه، که خوب است که در این مورد توجه صورت بگیره. مورد دوم مسئله تلاشی بدنی است که جزء از حریم خصوصی است یا جزء از زندگی خصوصی ما رو تشکیل میده. مسئله سوم انتخابات شخصی ماست. یعنی ما به عنوان فرد حق دارم که از کدام غذا خوشم میاد، کدام نوشابه خوشم میاد، چی رنگ لباس رو دوست دارم، کدام تفریح دوست دارم، به این شکل کدام نوع ورزش دوست دارم.
تشکر آقای ایسار. از لحاظ حقوقی این حق تا چه حد در قوانین افغانستان تضمین شده و مراعات گردیده؟
بله، خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان در فصل دومش در ماده های مختلفش از این حق حمایت نموده و دولت مکلف و مسئول قرار داده تا از این حق اساسی شهروندان حمایت صورت بگیره. مثلا در ماده 38 قانون اساسی افغانستان چنین توضیح داده شده است: مسکن شخص از تعرض مسئول است. هیچ شخصی به شمول دولت نمیتواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و غیر از حالات و طرزی که قانون تصریح شده است به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. شما ببینید که من پیشتر خانواده را یکی از موارد حریم خصوصی قلمداد کردم و در ماده 38 قانون اساسی افغانستان مسکن شخص از تعرض مسئول پنداشته شده است. این یکی از مواردی بود که در قانون اساسی افغانستان به حریم خصوصی توجه صورت گرفته است. موارد دیگه شم که در رابطه با منع مداخله خودسرانه در مکاتبات و مراسلات اشخاص است که مورد تاکید جدی قانون اساسی افغانستان قرار گرفته است. بنان این ماده هایی بود که در رابطه با حریم خصوصی قابل ذکر است و دولت ها و شهروندان مکلف دانسته شدند تا در حریم خصوصی افراد مداخله خودسرانه نکنند.
تشکر آقای ایسار. کسانی که بدون مجوز قانونی حریم خصوصی دیگری را نقض میکنند، در قانون در این مورد چی تصریح شده؟
بله، خوشبختانه در قانون جزای افغانستان مداخله خودسرانه در حریم خصوصی افراد را جرم پنداشته و مرتکب آن را موجب مجازات دانسته است. مثلا در ماده 446 قانون جزای افغانستان مرتکب کسی که حریم خانوادگی یک شخص را نقض میکنه به حبس قصیر محکوم میشه. و در سایر مواد است که قانون اساسی افغانستان مرتکب یا مداخلگر حریم خصوصی را که بدون موجب قانون مداخله کرده باشه موجب مجازات دانسته.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من لیزا حیدری به شما پیشکش کردید. در برنامه این هفته روی حق حریم خصوصی با خالد ایسار، معاون آموزش حقوق بشر در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
جناب خواجه اجمیر که پیر دات مندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر مندانست، نوازش های شان دائم بمرا ای غریبانست، جناب خواجه اجمیر که پیر در مندانست.
دوباره ها ستانش گر بنا دی جان با دست افتا گر بنا دی جان با دست افتا بسا تازی مستانی عزیز من که ارزان است جناب خاطر اجمیر که پیر در مندان است نوازش های شان دائم با همراه قریبان است جناب خاطر اجمیر که پیر در مندان است